پس از اون که بحث کردیم در مورد حکم تعلیم علوم واجب و علوم راجع، پرداختیم به این که این حکم چه وجوب باشه چه رجحان و استحباب باشه، از چند جهت مشخصات این حکم و ویژگی های این حکم را بایستی مشخص بکنیم. ترتیب بحث در حقیقت اینطوره، این که میرسه انشالله، آره نیفته. در حقیقت ما عرض شود که حکم تعلیم علوم را مشخص کردیم که حکمش در جاهایی که وجوب یا استحباب باشه، این هم مشخص شد وجوب و استحبابه. این یک بحث طولانی بود که قبلا داشتیم. زیل این گفتیم ویژگی های این حکم، ویژگی های این حکم فوق، این رو داشتیم بررسی میکردیم که یکی بحث همون تعبدیت و توسلیت بود. نتیجه هم که گرفتیم این بود که در مواردی که عرض شود که تعلیم علوم غیر الهی به معنای خاص هست، اونجا قطعا توسلی است. جایی که رو عناوین ثانویه تعلیم یک علمی واجب یا راجحه، اونجایی که میخواد تعلیم علمی بده برای اینکه استقلال جامعه اسلامی حفظ بشه، نمیدونم، این عناوین ثانویه، اونا همه تعلیم علومی است که ذاتاً الهی نیست، معارف اسلامی و الهی نیست، منتها روی یک عناوین ثانوی رجحانی پیدا کرده در حد استحباب یا وجوب. این بخش اول بود. اینجا گفتیم طبق همون قاعده توسلی است. بخش دوم در علوم الهی و معارف دینی بود. در اینجا هم گفتیم که ابتدا تقویت، گفتیم اصل همون توسلیته، اما در اینجا دلائل خاصی وجود داره. طبق اون ادله ما دو نظریه دادیم، در یک جلسه تقویت کردیم تعبدی بودن را، ببخشید، تعلیم را، با اینجا هم گفتیم تعلیم، اشتباه شد، در اینجا هم گفتیم تعلیم توسلی است. فقط وقتی که بیاد در علوم الهی، اونجا ثواب‌های مضاعفی داره. اگر قصد قربت بکنه خیلی ثواب برش مترتب میشه، این همی اندازه. در تعلمش اونجا گفتیم دو نظریه است. یک نظریه این بود که تعبدی است، یک نظریه هم که هفته قبل تایید کردیم، تقویت کردیم، که یک شق واسط و میانه بین تعبدی و توسلی باشه، که این یک تئوری جدیدی در واقع در اینجا میشد، احیانا در بعضی جای دیگه فقه هم قابل توجه بود. پس ما این بحث رو انجام دادیم، اصل همون توسلیت اینجا به طور کلی، گرچه ثوابهای ویژه‌ای داره اگر قصد قربت بیاد، چون در توسلیات، همه توسلیات اینجوری که وقتی که انگیزه الهی بیاد ثوابها برش مترتب میشه، منتها اینو در یک درجه نیستن. علوم الهی اگر با انگیزه الهی بود، ثوابهای فوق العاده عظیمی براش ذکر شده، این همین اندازه. به خلاف تعلم، که در تعلم گفتیم تعلم مطلق علوم توسلی است، ولی تعلم علوم الهی میشه چیزی میانه بین توسلی و تعبدی، با همون تقریری که اون هفته عرض کردیم. در حقیقت ما در تعبدی توسلی بحث تعلیم یک نقبی زدیم به تعلم، برای اینکه بحث، همه اطراف بحث کامل بشه، که من یه مقدارم برگشتم اونجا. در حقیقت برای اینه که به یادداشت‌های سابق که مراجعه کردم در باب تعلم اون وقت بحث کردیم، فکر میکنم به این تکمیلی که الان بود نبود، اون وقت انجام نشده بود، ولذا در حقیقت این فصل هفته گذشته و یه بخشی از دو جلسه گذشته جاش همون مباحث تعلمه، که دوستانی که حالا دارن در اونجا کار میکنن، عملا این بحث‌های دو جلسه قبل یه قسمتش باید منتقل بشه به همون بحث تعلم، ترتیبی که دارید میاد جلو و آمدیم جلو. این هم از این. حالا یک دو ویژگی دیگر هم هست که اینا قابل بحثه. یکی هم عرض شود که عینی و کفایی بودنه. این هم سوال دیگری است که مطرح میشه، مواردی که تعلیم علم واجب یا راجح هست. طبق همون تقسیمی که گفتیم، ما اینا دیگه تکرار نمی‌کنیم چون رده‌بندی کردیم و قبلا شقوق رو بیان کردیم. سوالی که مطرح میشه اینه که خب تعلیم علوم الهی یه جاهایی واجب بود، یه جاهایی راجح. تعلیم سایر علوم هم در مواردی به عناوین ثانوی واجبه و در مواردی استحباب و رجحان داره. این حکم وجوب و استحباب در هر جا که گفتیم و ثابت شد، ممکنه سوالی مطرح بشه که این عینیست یا کفایی. این که ما آموزش بدیم عرض شود که مثلا قرآن را یا معارف الهی را یا احکام را یا اعتقادات را برای هر کسی که واجب شد، حالا فعلا به معنای عام گفتیم، احیانا حالا عرض شود که خب حالا این سوالی که اینجا مطرح میشه این است که این تعلیمی که برای معلم واجب یا راجح شد طبق تفصیل و شقوق گذشته، این عینی است یا کفایی؟ در اینجا عرض شود که دو نکته من در مقدمه ذکر بکنم. یک نکته این که در آینده ملاحظه خواهید کرد که بعضی از موارد تعلیم علوم وظیفه افراد خاصی قرار داده شده. توجه کردید؟ تعلیم یک چیزی مثلا وظیفه پدر قرار داده شده، توجه کردید؟ یا بعضی چیزا ممکنه وظیفه حکومت قرار داده بشه. اون جاهایی که وظیفه یک فرد یا قشر خاصی قرار داده شده، این یک نوع هست. یک نوع هم در مواردی است که نه، مخاطب یک قشر خاصی نیست، هر کسی است که عالم به اون علمه. توجه کردید؟ هر کسی که عالم به اون علم هست، گفته میشه که وظیفه تو این است که آموزش بدی، یاد بدی و اینجور نیست که در دایره خاصی قرار گرفته باشه. این یک نکته است که این دو مورد و تفاوت بین این موارد با توجه کرد. یک نکته دیگه هم که انشاءالله بعدها مفصل بشه خواهیم پرداخت اینه که فعلا بحث ما، یعنی از جهت دیگه باز تقسیم میشه که گاهی وظیفه تعلیم بالمباشره وظیفه کسی قرار داده میشه، خود او آموزش بده، گاهی به تسبیبه، یعنی وظیفه او قرار میدن که مثلا فرزندت باید به این آگاهی مجهز بشه، تو در قبال این که او این معرفت رو پیدا بکنه مسئولی، نه این که باید معلم او باشی. دقت کردید؟ بنابراین این دو قسم مورد بحثه. ما فعلا در هر دو قسم اون از منظر عام داریم بحث میکنیم. در قسم اول از منظر عام بحث میکنیم، اونجایی که برای علما یک وظیفه مشخص شده که باید تعلیم بدن، همونطور که بحث کردیم، این مورد بحثمونه به لحاظ نکته اول. به لحاظ نکته دوم فعلا بحث ما باز در تعلیم مباشری است، اینو داریم بحث میکنیم و تا کنون هم راجع به این بحث کردیم. اما تعلیم به تسبیب این یک داستان دیگری داره که انشاءالله در ادامه بحث های آینده بهش خواهیم پرداخت. این دو نکته. نکته سوم اینه که در اصول ملاحظه کردید که اگر امر دائره بین قاعده عینی و کفایی این است که اصل در عوامل اینه که حمل بشه بر عینیت، حمل بر عینیت بشه. چرا؟ نه، یه جواب فنی بدید که ما الان امری صادر شده میگیم این عینیه، عینی، چرا حمله بر عینیت میکنیم؟ تردید داریم که عینیه یا کفایی، میگیم که اصل عینیته. این اصل عینیت از کجا آمده؟ بله، همونی که فرمودید، اصالت الاطلاقه. فرق عینی و کفایی این است که عینی میگه سل این حالت انحلال استقراقی داره، همه رو میگیره. عرض شود که ولی وقتی میگه کفن که میگه این کفن همه رو گرفت مثل استقراق، اونجا منتها یه قید داره، میگه کفن اگر دیگری ان لم یکفن غیرک، و اون هم میگه کفن ان لم یکفن غیرک. این یه قیدی و شرطی داره که در عینی نیست، ولذا حمل عرض شود که واجب بر بر همونطور که حمل واجب بر توسلیت به خاطر اطلاقه، حمل واجب هم بر عینیت به خاطر همون اصالات الاطلاقه. فقط تفاوتی که داره اون بحث توسلی و تعبدی همونطور که در اصول ملاحظه کردید اینه که در توسلی گاهی گفته میشه اطلاق ممکن نیست، اطلاق لفظی، ولی زمین سراغ اطلاق مقامی یا متمم جعل که میزای ناینی میفرموده با متمم جعل و اطلاق مقامی درست میکردن، به خاطر همون شبهه دوری که در اخذ قید قصد به امر در امر میومده. اون وقت میگن اخذ قصد امر در قید قصد امر در امر مستلزم دوره، چون عدم و ملک هم هست تقیید که محال شد اطلاق هم میشه محال، اطلاق لفظی نیست، ولی زمان میرن سراغ اطلاق مقامی و متمم جعل و اون داستان هایی که در اصول آمده. این در اونجا. اما در سایر تقسیمات این محظورم نیست. امر دائر بین این است که قیدی بخورد تا بشه کفایی یا بدون قید باشه و بشود عینی. و ارشاد که بشود عینی. و اینجا اصالت الاطلاق اینه که نمیدونیم قید هست یا نیست، قید هم میکنیم بر ارشاد که عینیت. بنابراین خروج از این اطلاق که منتج عینیت واجب یا مستحبه، اینش فرقی نمی کنه، خروج از این نیاز به دلیلی داره. اصل اصالت الاطلاق اقتضای عینیت میکنه. اون وقت یکی از عمده ترین قرائنی که برای کفاییت هست، توجه کردید؟ عمده ترین قرائنی که برای کفاییت هست اون مناسبات حکم و موضوع و ملاحظه این که عرض شود که اطمینان به این قرائنی که برای حمله بر کفاییت میاد، یکیش اینه به ملاحظه مناسبات حکم و موضوع و قرائن لبی که وجود داره، چون معمولا اینجور نیست که ما قرائن لفظی داشته باشیم، معمولا با یک چیزای لبی به دست میاد کفایی بودن. یکیش این است که اون عمل قابل تکرار نیست، عمل یک بار محقق میشه و قابل تکرر نیست. اگر مأمور به با یک بار و صدوری از یک مکلف دیگه مصداقی براش باقی نمیمونه، این دیگه عقل ما میگه دیگه این واجب کفاییه دیگه، چون اصلا مصداق نداره، توجه کردید؟ یا این یک نشانه است. نشانه و قرینه دوم اینه که نه، قابل تکرر هست از نظر عقلی، ولی ما به لحاظ شرعی میدانیم که مطلوبیتش یک باره، بیش از یک بار دیگه مطلوبیت نداره. این دو چیزیست که با یا عقل ما میفهمه به طور مستقل و تنهایی که این قابل تکرر نیست پس کفاییه، یا اینه که نه، با اون ملاحظات و ارتکازات شرعی میفهمیم که این تکررش مطلوب نیست. اون قسم اول مثل همین دفن میته، وقتی میگه دفن بکنید میت، هر ساعت که با دفن یک نفر یا دو سه نفر دیگه تمام شد، دیگه مصداق نداره، مثلا امتصال دیگه معنا نداره. یا مثل اینکه وقتی که از کوچه رد میشن سنگی افتاده اونجا، این واجبه یا حداقل راجعه با اون ثوابهایی که برای ذکر شده که سنگو بردارن از اونجا. خب یکی که این سنگو گذاشت کنار دیگه مستاق نداره که بگیم دیگری هم برش لازمه، اینجا عقلا دیگه معنا نداره. یا اینطوره، یا اینه که از شاید شرعن ما مطمئن میشیم که این تکررش مطلوب نیست و اصلا مثال نداره. مثل این که مثلا حالا مستاق فرضیش اینطوره که گفته که اکرم زیدن یا اکرم و زیدن، و عرض شود که ولی ما مطمئنیم که این اکرم و زیدن یک بار میخواد در فلان موقعیت تجلیل بشه، اما اینکه همه در هر حال چی بکنه، اینو از راه خارجی مذاق شرع یا قرآن شرعی فهمیدیم که تکررش مطلوب نیست. اینم گاهی موارد اینجور داره. خب اینم قاعده اونجاست. این دوست مقدمه اگر توجه بکنید، حالا برمیگردیم به اینجا که خب این تعلیم که فعلا بحث ما این از تعلیم به عنوان وظیفه علما، وظیفه مباشری که علما دارن نسبت به تعلیم علوم در یه جاهای واجب، در یه جاهای راجع. این عینیه یا کفایی، خب گرچه اصل عینیته، اما اینجا عرض شود که ظاهرش اینه که کفاییه. علتش اینه که وقتی میگه تعلیم بده مثلا این احکام را بر شما واجب است که این احکام را به او آموزش بدید یا قرآن را به او آموزش بدید، فرض اینه که در این درجه‌ای که واجب شد او یاد گرفت، یک نفر آمد به او آموخت، تکلیف ساقط بشه دیگه، اصلا مصداق نداره دیگه، دیگران هم بیان دو دفعه به او یاد بدن. چرا؟ ممکنه که تقویت یادگیریش یا ارتقاء یادگیری یا توسعه قلم روی یادگیری او امر دیگری داشته باشه، ولی اصل یاد دادن با یادگیری او یک بار ساقط میشه دیگه، مصداقی برای بعدش نیست. ولی ازاست که تعلیم علوم به خاطر همین قرینه عقلی که عرض کردم موجب میشه که قیدی بخوره به این و به صورت واجب کفایی در بیاد. هرچه که عالم مأمور شده، علما مأمور شدن که اینها را آموزش بدن، یک نفر که این آموزش را انجام داد دیگه مصداقی نداره که دو دفعه بخوایم بگیم اونم وظیفه‌شه که کلاس بگذاره، نمیدونم برنامه بذاره به همسانی. از همینجا حالا من نقبی بزنم به اون نکته دیگری که گفتیم اینجا نمیخوایم بحث بکنیم ولی اشارهش بکنم، در آینده در قالب‌های دیگری مورد بحث قرار خواهیم داد. مواردی که همین قرینه در جاهای دیگه هم هست، اون جایی که فرد خاصی یا افراد مشخصی مأمور به تعلیم شدن، مثلا اون جایی که پدر و مادر، پدر مأمور شده به این که علموا اولادکم القرآن یا الحدیث که راجحه، حالا یا واجبه یا راجحه این جای خودش بحث میکنیم، این تکلیف داره، اما همونم برای او امر کفایی است. یعنی اگر عالم دیگری بدون اینکه هم اطلاع داشته باشه بیاد این را به فرزند او یاد بده، طبعا دیگه وظیفه‌ای نداره. این قرینه است اصولا در کل تعلیم، این قرینه است که عرض شود که به صورت کفایی در میاد، به خلاف تعلم مثلا علوم واجب یا راجع که تعلم اونجا دیگه کفایی معنا نداره که یه نفر اگر یاد گرفت. تعلم نیازهای ضروری دینی اون واجب عینی است بر همه. بله تعلم در حد اجتهاد و صاحب نظری اون امر کفایی، اما تعلم به قدر ضرورت و نیاز اون واجب عینی است برای همه، همونطور که تعلم به مقدار اجتهاد هم مستحب عینی است برای همه. اما وجوب تعلم اجتهادی اون عرض شود که کفایی است. اون که میگیم کفایی است نه به خاطر اینکه تکرر نمیپذیرد، بلکه به خاطر اینکه ما میدانیم که شارع الزامی نداره به اینکه همه یاد برن مجتهد بشن، به خاطر اینکه مثلا عسر و حرج یا به خاطر اینکه کارهای دیگه مختل میشه، اینا قرائن ثانوی است که اون وقت عرض کردم. گفتیم دو جور قرینه داریم برای اینکه چیزی بشه کفایی، یکی قرینه عقلی بود، یکی هم قرائنی که ما با مناسبات و حکم موضوع از خود شرع به دست میاریم. مثال اولش هم مثل دفن و کف یا تعلیمه، اما قرائن دوم مثال همینجوری فرضی زدیم، ولی مثال عینیش تعلم اجتهادی معارف دینی است. ما اینجا از خارج، ولی اون که عقلا ممکنه همه مجتهد بشن یا حداقل اونایی که استعدادشو دارن، اما ما میدانیم این الزامی روش نیست به خاطر اینکه عسر و حرج میشه یا امور دیگه مختل میشه و به دلایل مختلف، توجه کردید؟ ولذاست که داستان تعلیم و تعلم یه مقدار متفاوته. تعلیم واجب یا راجع میشود کفایی به خاطر قرینه لبیه‌ای که اینجا وجود داره و اون اطلاق را میشکند، این قرینه میاد مقید اون اطلاق میشه. اما تعلم متفاوته، تعلم به قدر ضرورت در معارف دینی میشه واجب عینی، اما فراتر از اون، فراتر از حد ضرورت یا از حالت تقلیدی به سمت اجتهاد رفتن، اونا میشه کفایی. این هم از این جهت. بنابراین در تعبدی و توسلیت حکم تعلیم و تعلم رو ذکر کردیم، در عینی و کفایی هم باز حکم تعلیم و تعلم ذکر شد. اینو نمیخواستم عرض بکنم ولی فکر میکنم اونم اشاره بهش بکنیم بد نیست. یک بحث دیگه هم در این حکم عرض شد که تخییر و تعیینه، تخییر و تعیینه. این هم سوال دیگری است که اینجا مطرح است. خب باز ما واجبات و مستحبات فرقی نمیکنه تقسیم میشوند به تکالیف تعیینی و تکالیف تخییری، تکالیفی که عدل ندارد و تکالیفی که عدل و بدیل داره. مثلا کفارات اینطوره دیگه، بعضی کفاراته که بدیل نداره، میگه اگر فلان امر را در ایام حج انجام دادید این کفاره مشخصش اینه، باید مثلا یک شتر ذبح بشه. اما وقتی در کفاره روزه اونها و مواردی هست که ما میگه مخیر بین یکی از اون سه امر هستی در کفاره تخییری، نه کفاره جمع. این تکالیف تعیینی و تخییری داریم. عرض شود که تخییر اونجاییست که چند تکلیف بدیل هم و در عدل هم قرار گرفته، چون یک نوع بدیل اختیاری ارزی داریم، این همون واجب یا مستحب تخییریست. یه بدیل طولی داریم که میگه اگر این کار انجام ندادی یا مشکل داشتی محظور داشتی اون وقت اونو انجام بده، اون طولی میشه. عرض شود که اینم قسمیست که یعنی یک تقسیم اینه که واجب یا تعیینیست یا تخییری، یک قسم هم اینه که تخییری بدیل اختیاری ارزیست. یک بحث هم اینه که واجبات گاهی بدیل ثانوی طولی دارن گاهی ندارن. حالا در تعیینی و تخییری اونجا هم باز اگر شک بکنیم که واجبی یا مستحبی تکلیفی تعیینیست یا بدیلی دارد یا بدیلی داره، اونجا باز اصالت الاطلاق اقتضا میکنه تعیینی بودن، برای اینکه تخییر قید میخوره، میگه این واجب است اگر آن را نیاوری، اون واجبه اگر این را نیاری، همه قیدی میخوره. اما تعیینی میگه این واجب است مطلقا، باید این را آورد. اطلاق ما را رهنمون میشه به سمت تعیین، مثل این که اونجا ما رو میبرد به سمت عینیت، اینجا ما رو میبره به سمت تعیین. خروج از تعیین نیاز به دلیل خاص داره، خروج از تعیین نیاز به دلیل خاص داره. خب در تعلم، حالا سوال اینه که تعلیم چه واجب چه راجع، این تقسیم هم در واجبات میاد هم در راجعات. در تعلم عرض شود که در تعلم ما گفتیم که عرض شود که گفتیم اونجا واجب تخییری است، تعلم علوم ضروری دینی، اونی که برای زندگی ما به لحاظ اعتقادی یا به لحاظ اخلاقی یا لحاظ عملی ضرورت داره، تعلم اونها گفته شده واجبه، اون قدر ضروری از اعتقادات و اخلاقیات و اعمال احکام فقهی، اون قدر ضروریش گفتیم واجب عینی است، واجب است به صورت عینی که همه اونها رو یاد بگیرند. خب عرض شد که اونجا گفتیم این تخییری است، از روایات اون استفاده می‌کنیم تخییری است. چجوری؟ برای اینکه میگه یا اونی که مطلوب عمل هست در احکام ها نه در اعتقادات، اون تفصیل دادیم اونجا، در احکام یا اخلاقیات گفتیم اونی که مطلوبه اون نتیجه کار عمل هست، ولذا یا باید یاد بگیره دقیق یا اگر یاد نگرفت احتیاط بکنه. این همونیست که اول رساله ها آمده که هر مکلفی مخیر است بین هر مکلفی در احکام ضروری خودش یا باید مجتهد بشه یا مقلد بشه. این که تعلمه، حالا تعلم اجتهادی یا تعلم تقلیدی، یا اینکه احتیاط بکنه، عمل به احتیاط بکنه در اون جاهایی که احتیاط ممکنه. این در اونجاست. پس تعلم عرض شود که قدر ضروری وجوب عینی داره، اما این وجوب عینی تعیینی نیست، تخییری است، اما به تعلم او به بدیل تعلم، که بدیل تعلم احتیاطه، البته اذا امکن الاحتیاط. پس در قدر ضروری جایی که احتیاط میسره، این امر لازم نیست که حتما یاد بگیره، احتیاط هم مجزیه، به دلایلی که در اونجا از روایات استفاده کردیم و عقلیش هم جوره. عرض شود که بله. و اما در اعتقادات همیشه اینطور نیست، یک بخش های اعتقادی است، همه جا نه، بخش های اعتقادی که اصلا قوام اعتقادش اینه که بداند، علم پیدا بکنه، آگاه باشه، گرچه اونجا وجوبش در مثل خداشناسی و عقلیه، ولی عقلی تعیینی است، باید این رو یاد بگیره، فرا بگیره، آگاه بشه دیگه، احتیاط اونجا معنا نداره. توجه کردید؟ این که بگه من به احتمال مثلا عبادت رو انجام میدم، دیگه باید یاد بگیره و آگاه بشه، منتها اون وجوبش البته عقلی است، وجوب شرعی نداره. اینم عرض شود که این در اونجاست، در تعلمه. یه تفاصیل دیگری هم داشته که من اینجا در 5-6 بند نوشتم که دیگه همشو لازم نیست اینجا عرض بکنم. بله. اما اون استحباب مثلا تفقه و اجتهاد، اون عینی تعیینی است، حاجی که اون استحبابش تعیینی است دیگه، بدیل نداره که یا این مستحبه یا نه، اصلا اجتهاد خودش استحباب ویژه‌ای داره. اشارت که این در باب تعلم دلیل هم داره، این که حمله اون جایی که حمله بر تأخیر میکنیم دلیلی داره. اما در تعلیم این که علما مأمور شدند طبق همون چند 6-7 طایفه از روایات که آوردیم که نشر علم بکنند، آگاه بکنند دیگه و آموزش بدهند، این سوال مطرح میشه که اون جایی که واجبه یا اون جایی که راجح هست تعیینیه یا تأخیری است، یعنی این رو اقدام بکنن یا مثلا بدیلی عدلی چیز دیگری داره. عرض شود که به نظر میاد اینجا که باید ما اینجا بدیلی دیگه نداره، باید آشنا بکنه و آگاه بکنن اونها رو به اون چه که لازمه شونه، اون جایی که گفتیم واجبه باید اقدام بکنن و آشنا بکنن، مگر در جاهایی که مثلا تو احکام فقهی باشه، احتیاط هم برای شخص میسر باشه، اون وقت او فقط در همین حدی به او احتیاط رو یاد بده همین اندازه لازمه، او الزامی نداره که حتما بگه حکمت اینه، فقط باید به او یاد بده که احتیاطش اینه. اینم هم در همون جای فقهی و احتیاط و اینها. اما در سایر مواردی که مثلا به عناوین ثانوی واجب شده که مثلا فناوری هسته‌ای رو یاد بده، در جو کردی او عناوین ثانوی یا هر چیز دیگر رو یاد بده، اون دیگه بدیل نداره. فرض اینه که یعنی عنوان ثانوی مطابق بر همین اقدام و عمل آموزشی شده، بنابراین تعیین، الا این که عرض شود که اون عنوان ثانوی خودش اقتضای تأخیر بکنه، بگه برای استقلال یا باید این را آموزش داد یا اینکه باید مثلا محیط جامعه را مثلا اینجوری عوضش کرد، یه چیز دیگه بدیل، اون چرا اون عیبی نداره. یعنی تعیینی و تأخیری بودن در اون جاهایی که به عناوین ثانوی یک تعلیمی و آموزشی واجب یا راجع شده، این تابع اینه که عنوان ثانوی فقط با همین عمل حاصل بشه و منطبق بر همین عمل تعلیم باشه، یا اینکه نه با غیر تعلیم هم میشود عزت مسلمی را حفظ کرد مثلا، این تابع اونه که معمولا البته تعیینی است ولی ممکنه که اون اقتضای اون تأخیر باشه، میشه تأخیری. در اون امور دینی و اینها عرض شود که باز از تعیینیت، مگر در جاهایی که احتیاط برای مکلف ممکن باشه، که اینجا یا خود واقع مسئله رو میتونه یاد بده یا اینکه طریق احتیاط رو آموزش بده. اینم به لحاظ عرض کردم در احکام، در غیر احکام اون در احکام بله، در مثل اعتقاداتون ها دیگه طبعا باید خودش آموزش بده اون جایی که واجبه یا راجحه، دیگه بدیل نداره. این عناوین ثانوی اونطور و در احکام اینطور و در غیر احکام هم باز همینطور که عرض کردن. این هم یک بحث، یک فرض دیگری که اینجا وجود داره. یک سوال دیگه، دو تا سوال دیگه هم هست که چون قبلا گفتیم ولی حالا برای اینکه بحث منقح بشه یه خود رتبه این دو تا سوال قبله اگر می‌خواستیم منظمش بکنیم، ولی حالا اینجا اینا رو اشاره می‌کنیم. یکی هم مولوی و ارشادی بودنه. خب مولوی و ارشادی بودنه، اینو قبلا بحث کردیم که اصل مولویته و ما در اینجا وقتی که عرض شود که میگیم این امر واجب تعلیم یا راجحه از عدل استفاده بکنیم، اصل این که حمله بر مولویت بشه. این که کجا مولوی میشه کجا ارشادی میشه چون قبلا بحث کردم من دیگه تکرار نمی کنم، مفصل در یک دو جلسه بحث کردیم. یکی یکم بحث نفسی غیری و طریقی است. اونجا هم باز اصل اینه که واجب را ما حمل بر نفسیت بکنیم مگر اینکه قرائن خاصی باشه که غیری بشه، اون هم باز به خاطر اصالت و اطلاقه. اگر شک بکنی این واجب نفسی یا غیری بودن برای دیگری است یا طریقی بودن هم مناش طریقیته، اینجا باز اصالت و اطلاق میگه این واجب نفسی است یا مستحب نفسی است، یعنی خود این مطلوبیت داره، مطلوبیت داره بین نفسیت و غیریت، میگه این مطلوبیت داره. و از شاید که این قاعدش همینه، البته اینجا بحث نفسی و طریقی و بحث های طولانی مفصلی داره که الان دیگه خیلی حوصله ورودی در اون ندارم، اگر یه وقتی مناسبت دیگه پیدا شد عرض میکنم، چون قبلا هم در بحث تعلم اینو مفصل بحث کردیم. حالا دوستان که دارن نوارو پیاده میکنن دیگه اونجا پیاده میشد و معلوم میشه همونجا بعدها که انشالله با همت آقایون به جایی برسه میتونید شما ملاحظه بکنید. اصلا میگیم یه اصل اوغلایی است دیگه، تو ارتکازات اوغلات و محاورات اوغلایی اینه که شک بکنن این هم قید داره و نداره، میگه تا نگفته قید نداره، خودشون مبنای اوغلایی داره دیگه.
این دقیقه
عقلش مثلا عقلی نداره دیگه، همین اصالت اطلاق دیگه،
خود اصالت اطلاق دیگه،
اون بنای اوغلاست، ارتکاز اوغلاست. نهایتا ما توی اصول به ارتکازات اوغلا میرسیم، متوی ارتکاز اوغلا همینجا وقتی میگه عینیه یا کفایی ارتکازش اینه که عینیه، متوی این ارتکاز یه ریشه ارتکازی دیگه داره، ما باید برسیم به اون ارتکاز پایه که اون مبنایی است که اینو فروع ازش متولد میشه. ارتکاز پایه اصالت الاطلاقه، البته اصالت الاطلاق هم که میگیم ارتکاز پایه است به تسامح دیگه، یعنی دقت بکنیم میگیم عدتش همون ظهوره. البته این که آیا اصول عملیه ظهور برمیگردن یا خودشون یه حالت استقلالی دارن، این بحث کمی فنی هست، ولی معمولا اینطوره که اصالت الاطلاق و اصالت العموم اینها نهایتا به اصالت ظهور برمیگرده. اونی که در ارتکاز ظهور داره اون میگه باید اخذ کرد و اون چی که ظهور نداره باید چی کرد. مطالعه دیگه از این که بخواید برید جلوتر میریم تو فلسفه علم اصول دیگه، یعنی باید ببینیم اصلا ظهور از کجا پیدا میشه چی میشه، اون دیگه میشه فلسفه این نواحی.
ظهور آخر منشأ چی هست؟ خب خود ظهور هم یه دیگه میگم
چند
کسی
رو میگم
چون
دلیلی که دارن
کردن
میگن اصلا چون مبنای محاورات به هر تا اینجاش اصول میرسونه. اما اینکه حالا اصلا ظهور چیه، ظهور چطور پیدا میشه، اون بحثای پایه‌ای است که دیگه توی جدید و هرمنوتیک ما اصلا ظهور یک امر ثابته و امر متغیره. اینا مبانیه که در هرمنوتیک ما خب خیلی حل زده شده اینجا به جای خودش دیگه. ارشاد که این هم یک بحث اشاره چون چند بار در بحث تعلیم گفتیم که با عناوین اولی بحث کردیم که کجا واجبه کجا مستحبه، مکرر میگفتیم که البته ممکن است خیلی از موارد با عناوین ثانوی تعلیمی یا تعلمی بشه واجب. این عناوین ثانوی خب چیزهای خیلی متعددی میتونه باشه، چه عناوین ثانویه که بیان واجب بکنن چیزی را، چه عناوین ثانوی که بیان امر رو راجح بکنند. این عناوین ثانوی در واقع همون قواعد عامه فقهی است. من یک ارشاد که بحثی در قواعد فقه دارم که حالا من اشاره به اون تکیه میکنم و الان البته مجال بحثش نیست، و اون اینه که خیلی بحث شده در اصول در قواعد فقهیه یا در اصول که فرق بین عرض شود که قاعده فقهی با مسئله فقهی چیست. حاجی کردیم برای که گاهی چیزایی پیدا میشه که عرض شود که حالت عمومی داره ولی در اینجا قاعده فقهی تلقی نمیشه. فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی محل بحثه که میتونه در این کتاب قواعد الفقهیه مرحوم بجوردی، همون کتاب پشیچه دیدید دیگه، ما این کتاب رو تو عهد که مکاسب میخونیم عمدش رو مقایسه کردیم این تعطیلات و قبل از انقلابه هر شاید که یا قواعد فقهی های مکارم هم داره، حالا ما اونو حتما بله دیدم اون آقای محقق داماد هم فارسی چیزی داره حالا آمدن اون هر شاید که بحث های زیادی در اونجا مطرح و همینطور در طبقه بندی خود قواعد فقهی. یکی از نکاتی که به نظر من میتونه مبنای طبقه بندی و تفکیک قواعد فقهیه بشه و تأکید بر این که بیشتر ما قواعد فقهی رو میتونیم به این سمت ببریم اینه که قواعد فقهی بپردازن به عناوین ثانوی با اون تعریفی که باید از عناوین ثانوی ارائه بکنیم که اونم بحث خودشه. بنابراین من به ذهنم میاد که یک گروه اصلی و عمده از قواعد فقهیه اون قواعدی است که به عناوین ثانوی عنوان‌های ثانوی که در جای جای فقه میتونن عارض بشن یا زائل بشن ولی عناوین مهم نیست به عنوان قاعده فقهی تلقی میشه که دیگه اون حالت مسئله فقهی نداره یه قاعده عنوان ثانوی. این اشاره به اون بحثی است که الان در جای خودش اگر وقتی مجالی و مناسبت بهتر و بیشتری پیدا شده عرض خواهم کرد. در هر حال جای یک طبقه دستبندی از عناوین ثانویه که در فقه عمومی و جریان و سریان داره باقی است، گرچه کم و بیش تو همین قواعد فقهیه‌ای که وجود داره اینا هست، ولی خوب از این منظر ما دسته از دستبندی بکنیم اون عناوین ثانویه که در گروه قواعد فقهی که در گروه عناوین ثانویه قرار میگیرن و میتونن تو ابواب مختلف شمول و سریان جریان داشته باشن در کنار هم ببینیم. حالا من به بعضی از این عناوین و بعدم بیام این عناوین ثانویه که به عنوان قواعد فقهی طلب نمیشن، به عناوین ثانویه‌ای که تولید وجوب میکنند یا رجحان یا حرمت یا کراهه، در یک چنین طبقه بندی ما میتوانیم قواعد فقهیه را، قواعد فقهیه‌ای که ناظر به عناوین ثانویه است، با اون تعریفی که باید عناوین ثانویه داد، اونم خودش بحث. بعد همون وقت عناوین ثانویه که عرض شود که مشتمل بر وجوبه یا استحباب یا حرمت یا کراهه، اون وقت برخی از عناوین ثانویه که میتواند از چیزهایی را واجب یا مستحب بکنه و از جمله تعلیم و تعلم علوم را. این است که من به بعد اینجا اشاره میکنم. یکی حفظ نظام، قاعده حفظ نظام یا وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام، هر شکلش در فقه آمده، تا همون قواعد فقهی هم یه قاعده اینه. البته خیلی بحث ها کسبت و ناقصه، چون قاعده وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام از قواعد بسیار بنیادی است که خیلی اهمیت داره، ولی متاسفانه به صورت جمع و جور دستبندی و کامل و جامع کمتر بحث شده، پراکنده است. کمی تو همین قواعد فقهی نامده، ولی چند صفحه از خیلی جامع نیست. ما تو بحث قضا مفصل، یعنی نسبتا نه خیلی مفصل بحث کردیم. حفظ نظام کار به نظام اسلامی اونا به این معنا نداره. دو حفظ نظام مقصود نظام اجتماعی است. این یه قاعده است که جایی که تعلیم یا تعلم علمی مصداقی از حفظ نظام بشه و ترک اون موجب اختلال نظام اجتماعی بشه، اون میشه با. مثل این که رعایت این قوانین راهنمای رانندگی لازمه. اما این که میگید هر دوش کدامشه، این یه قصه طولانی داره. ما اونجا گفتیم، بله این با عنایت داریم میگیم، ما اونجا گفتیم حفظ نظام گاهی واجبه گاهی راجحه، و این که میگن وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلاف نظام، اون اشاره به یه قسمشه و الا همه جا یونیست که واجب باشه. اونجایی که نظام حفظش طوریست که اگر انجام نشود اختلال پیدا میشه، اینجا واجبه. اما گاهی نظامیست که کار رو بهتر میکنه، نه این که اگر نباشه اصلا به هم میریزه، اون میشه چی؟ این یک عنوانه. خود قوانین راهنمای رانندگی دیدی اینجا دیگه، بعضش اینطوره که اگر نباشه یا در موقعیت ها فرمود تهران اگر یه روز چراغ قرمز بخواد رعایت نشه، اصلا یک کلاب تقوی میشه که هیچ که نمیتونه ازش جون سالم در میبره. ولی تو قوم اینجور نیست، هم موقعیت مکانی هم زمانی هم خود اون موضوع اینا فرق در حد لزوم بشه یا رجحان بشه. این یه قاعده است. یه قاعده حکم قاعده عناوین ثانوی حکم حکومته. حکم حکومت ممکنه که مثلا همون نظام رجحان داره، حاکم بیاد اونو واجب بکنه، همون رجحانش میشه واجب. این هم یه قاعده عناوین ثانوی، قاعده ثانوی. یکی مثلا عزت مسلمین و استقلال جامعه اسلامی است. این هم یک عنوان دیگری. بله؟ بله، ما الان این عنوان ثانوی میگیریم، حالا با توضیحات و تفصیلاتی که جای خودش داره دیگه، اونی که امام فرمودن و این به نحو قابل جمعه در جای خودش. یکی هم بحث عزت مسلمین و استقلال اونها، یکی هم حفظ مسلمان هاست، نه عزتشون اونها، حفظ مسلمان هاست که همون دفاع باشه، اون هم همینطور. و یکی هم باز از عناوینی که چی هست، تفریج کرب مؤمن، یا با اینم یک عنوانه، معالجه مریض مؤمن و مسلم، باز عنوان دیگری است که در جایی واجب گاهی راجع میشه. اینو من عناوین ثانوی که واجب یا راجع میکنن، تفکیک حالا خیلی همش نکرد. و یکی هم قضاء حوائج مؤمنینه، خودش عنوان ثانوی است که گاهی واجب میشه گاهی راجحه. و عرض شود که اینو بخشی از عناوین راجع و واجبی است که میاد و چیزهایی رو واجب یا مستحب میکنه، از جمله تعلیم و تعلم علوم، که اینا میتونه مصداق علوم هم تفاوت پیدا بکنه به ملاحظه این عناوین. عرصات که کسی آمده تقاضایی داره که این امری که تو بلدی به من یاد بده، به عزت اسلامی بر اون محفوظه این جامعه بشید داره، ولی بالاخره این مؤمنی عشق و علاقه پیدا کرده از شما تقاضا داره که یادش بده. اینو کار کرده؟ نه، من دارم یه دورنمایی بهتون میدم. اگر من آخر همه آینده بحث برای خودم هم خیلی همه جاش واضح نیست دیگه، ممکنه ما یه وقتی به جایی برسیم که مثلا تشخیص بدیم که حالا بیام خود فقهیه اینا رو مورد بحث جدیدی قرار بدیم، بحثی مصداقی مثلا مهمی داشته باشه. فعلا میخوام بگم اینا قواعدی است که میتونه عرض شود که شاخصهایی باشه برای اینکه جایی تعلیم تعلم را واجب بکنه. مصداقاش البته در طول زمان هم متفاوت میشه. همون عرض کردم الان ما خیلی بحث مصداقی و کارکردی نمیخوام، یعنی ممکنه جایی تعلیم یا تعلم مصداقی برای عزت اسلامی بشه یا حفظ مسلمان ها بشه یا عرض شود که معالجه مریضی بشه، هر جایی شد اینو میخوام بگیم از جمله عناوین ثانوی است که میاد تعلیم و تعلم را در حوزه علوم مباح واجب یا مستحب میکنه. من اشاره کلی دارم به این عناوین میکنم. عرض شود که اینم که از این حالا یه بحث خواستم بهش اشاره بکنم، گرچه حالا تفاصیلش ممکنه در آینده بحث‌های بیشتری ببره. خب ما بعد از این بحث میپردازیم، یعنی بناس وارد بحث ویژگی‌ها و شرایط و وظایف معلم میشیم. مبنامون هم دیگه اون فعلا در یه قسمتی همون چیزیست که در منیت المرید و کتاب‌های اخلاقی آمده، منتها ما از منظر فقهی و با یه دقت فقهی و متدولوژی فقهی اونا رو بعد کنیم. البته طبقه‌بندیش تغییر میکنه، جزئیاتش خیلی تفاوت پیدا میکنه که انشاءالله احتمالاً سال آینده، من به احتمال قوی چهارشنبه مسافرت برم دیگه، هفته ده روزی نیستم دیگه تا 15 خرداد اونا دیگه الان. صلی الله علیه و آله.